أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اصطلاح عرفان به تصوف در مقطع طولانی از تاریخ تصوف مترادف به کار رفته. حالا یه تفاوت‌هایی هم بعضی ذکر کردن که مثلا تصوف به بعد اجتماعی صوفیان مربوط میشه، اجتماعی فرهنگی صوفیان مربوط میشه و عرفان به بعد معرفتی آنها، یعنی از اون جهت که یک نگرش و یک معرفت خاصی نسبت به عالم و آدم داشتن، به آنها به مذهب آنها عرفان گفته میشد و به لحاظ فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی بهشون تصوف اطلاق می‌شد. خصوصاً اگر تصوف رو هم از صوف بگیریم، معنای پشم که پشمینه پوش بودن، خب بیشتر به همون رفتار و در واقع کنش‌های اجتماعی اونا مربوط می‌شه. و عرفان رو هم که به معنای معرفت هست، معرفت شهودی هست، به بعد نگرشی و معرفتی آنها ارتباط پیدا می‌کند. در طول تاریخ این عرفان و تصوف سه ساحت معرفتی داشته. یکی عرفان عملی که عبارت بوده از سیر و سلوک منازل عرفانی، یکی دیگر که مثلا از منزل یقظه شروع می کردن، منزل توبه تا منازل دیگر، و یکی دیگر عرفان نظری است که عرفان نظری در واقع دو تا معنا داره، یک معنا خوده حقیقت عرفان نظری، یکی دیگر هم علم عرفان نظری به عنوان دیسیپلین. حقیقت عرفان نظری رو اینا گفتم کشف و شهود است، یعنی وقتی شخص منازل عرفانی رو طی کرد یا حالا بخشی از منازل عرفانی رو طی کرد به کشف و شهود میرسد. این کشف و شهود ها رو عرفا سابقا بیان میکردن با همون تنگنای زبانی که داشتن، به بیان کشف و شهودهای خودشون میپرداختن. لذا چون زبان توان بیان اون مکاشفات و مشاهدات رو نداشت، گرفتار یک آسیب زبان شناختی میشدن به نام شطح. شطحیات در واقع یعنی اون تعابیری که ظاهر کفر آلودی داشت، ولی خود عارف که بیانگر این الفاظ بود اراده کفر نمی کرد. مثلا تعبیر انالحقی که حسین ابن منصور حلاج داره، یا مثلا سبحانی ما اعظم شأنی که با یزید بسطامی می گفت. خب این مشکلات سبب شد که از قرن ششم به بعد یکی از عرفای مسلمان به نام ابن عربی بیاد با اون قدرت عقلانی یک تبیینی از این مکاشفات عرفا بدهد که اگر کسی هم از این مکاشفات و مشاهدات بهره‌مند نباشد، بفهمد منظور عرفا از این کشف و شهودها چیست. آمد مثلا گفت آقا این اصطلاح انالحق یا سبحانی ما اعظم شأنی، این یعنی وحدت وجود، وحدت وجود رو تبیین کرد. البته هیچ برهانی برای این کشف و شهودها ارائه نکرد، فقط تبیین عقلانی کرد که دیگران هم بفهمند. بعد البته از زمان عرض کنم جناب ابن ترکه از قرن ششم، این از زمان ابو حامد ترکه قرن هشتم و ابن ترکه نوه او در قرن نهم که این کتاب التمهید فی شرح قواعد التوحید نوشته شده، یکی از کتاب‌های عرفان نظری است که تو حوزه تدریس میشه، که شروع کرد برای وحدت وجود برهان عقلی اقامه کردن، چون خودش قبلا حکمت مشا خونده بود، هر دو یعنی پدر بزرگ هم نوه ادا تونستن برهان عقلی اقامه کنند. و بعد دیگه دوره کمال این ارائه برهان عقلی برای مکاشفات عرفا قرن 11 هجری است که در توسط ملا صدرا انجام گرفت. ملا صدرا در واقع با حکمت متعالی اومد تمام مکاشفات عرفا رو مدلل کرد، وحدت وجود رو مدلل کرد، تشکیک مظاهر رو مدلل کرد، حرکت جوهری رو مدلل کرد و مبرهن کرد، اتحاد عقل و معقول رو همینطور، و تمام این ادعایی که در عرفان در فلسفه حکمت متعالی هست از اصالت وجود گرفته تا حتی برهان صدیقین همه و همه برگرفته از عرفاست، با این ویژگی که اومد اینا رو نظام داد ملا صدرا و مدلل کرد، مبرهن کرد، اصطلاح سازی کرد. کار نوع ملا صدرا در واقع این و اسم این شد عرفان، علم عرفان نظری. در واقع عرفان نظری ابتدا مبین کردن عقلانی مکاشفات عرفا بود، بعد شد مبرهن کردن عقلانی مکاشفات عرفا. این سیر عرفان در واقع نظری است که از ابن عربی شروع شد، بعد شاگرد ایشون قونوی، صدرالدین قونوی دنبال کرد، و بعد شاگردان او، شاگردان قونوی مثل جندی، فرغانی، اینا تا رسیدن به شخصیت‌های قرن نهم، هشتم، نهم مثل ابو حامد ترکه، مثل عبدالرحمن جامی، مثل ابن ترکه و جناب سید حیدر آملی، این شخصیت‌ها که در واقع عرفان نظری رو توسعه داد. عرفان ادبی هم تقریبا میشه رو از قدیم بوده، از قرن تقریبا میشه گفت اواخر سوم قرن چهارم که عرفا به تدوین پرداختن، سعی کردن نگاشته های ادبی عرفانی بنویسن، مثلا نامه های عین القضات همدانی، مثل رساله قشیریه، مثل اشعاری که مثلا علی ابن عثمان حجویری در کشف المحجوب داره، اینا در عرفان ادبی. میشه گفت عرفان عملی و عرفان ادبی مقدمه بر عرفان نظری، و دیگه اوج این عرفان ادبی رو شما در قرن هفتم، هشتم اینا مشاهده می‌کنید. عرفان انصافا در قرن مثلا ششم، هفتم، هشتم و نهم دیگه به اوج خودش رسید. بزرگترین شعرا و ادبای ما مثلا حافظ، مثل سعدی، سعدی قرن هفتم، حافظ قرن هشتم، مولوی با همین دوره است، و شخصیت های بزرگ ادیب که عرفان ادبی رو حالا چه به نثر چه به نظم در آوردن، در واقع یک شاخه ای از عرفان رو شکل دادن. نه در واقع بله، به یه معنا بله، همون محتوایی که در عرفان نظری به عرفان عملی هست در عرفان ادبی آمده. عرفان عملی از کدام سیر و سلوک منازل عرفانیه، عرفان نظری بیان کشف و شهودها هست، بیان معقولانه کشف و شهودها هست نسبت به عالم و آدم، یه جوری فلسفه هست، هستی شناسی، انسان شناسی. ازا به تعبیر استاد ما در جهادی آمدی می فرماید عرفان نظری دو مسئله دارد، الوجود واحد لا شریک له و انسان کامل. به تعبیر اخیر سه مسئله دارد، الوجود واحد لا شریک له، دوم مظاهر و تعینات وجود، و سوم انسان کامل. این شد تو مسئله عرفان نظری. عرفا در عرفان ادبی همینا رو مدن به ادبیات و نثر و نظم بیان کردن. ولی چرا ما در عرض اون دو قرار دادیم؟ برای اینکه یکی از مقدماتیه که علم به اصطلاحات آن هست. اصطلاحات عرفان نظری، عرفان عملی و عرفان ادبی متفاوت هست. اصطلاحات عرفان نظری بیشتر از فلسفه گرفته شده. وجود، ماهیت، کون، جوهر، عرض، عین و مقولای از این قدیم، اما با یک بار معنای خاص و ویژه عرفان نظری. یعنی کون در عرفان با کون در فلسفه متفاوته، جوهر و عرض در عرفان با جوهر و عرض در فلسفه متفاوته. این اصطلاحات عرفان نظری. در عرفان عملی اصطلاحاتش بیشتر از شریعت گرفته شده. یقظه، یقین، توبه، رضا، توکل و واژه‌ای از این قبیل از شریعت گرفتن، اما یه بار معنای عرفانی بهش دادن. یه بار معنای عرفانی میگن ما از شریعت هم استفاده کردیم. در عرفان ادبی اصطلاحات از عرف عام گرفته شده. زلف و لب و ابرو و نی و میخانه و بت و بتخانه و این چیز هاست. اصطلاحات اصلا اصطلاح در عرفان عمل نمیگم در عرفان ادبی از واژه توکل و توبه استفاده نشده. چرا؟ استفاده شده. ولی این استعاره های عرفانی با زبان عرف عام خیلی زیاده در عرفان ادبی. اصلا یک تزارز یک اصطلاح نامه خاص داره و اصلا اصطلاحاتش با عرفان نظری و عملی مشترک نیست. از اونا استفاده کردن، یه وقتا از واژه هستی، عدم، اینا هم به کار رفته برجا دارید. ولی اصطلاحات عرفان ادبی بسیار برگرفته از عرف عام هست، ولی با بار معنای خاص. زلفی که اونا میگن با زلف عوام فرق داره، ابرویی که میگن فرق داره، لب فرق داره و تعابیر از این قبیل، اینا بار معنای خاصی دارن. از این جهت ما این چطور رو در عرض همزه کردیم به لحاظ وجود اصطلاحاتش. خب اما درباره عرفان عملی که موضوع بحث ما هست، خب در طول این قرنها کتاب‌های مختلف در عرفان عملی نوشته شده. بعضی 4 منزل گفتن، بعضی 7 منزل گفتن. این 7 شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خمه یک کوچه ایم. این 7 شهر عشق، این 7 منزل. بعضی تا 100 منزل هم گفتن که حاج عبدالله انصاری که در واقع متن ایشون محور بحث ماست که از عرفای قرن پنجم هست، ایشون 2 تا کتاب در عرفان عملی داره. یک کتاب داره به نام صد میدان که به فارسی نوشته این کتاب رو. سال 448 قمری. این کتاب سال 448 قمری تدوین شد. 27 سال بعد یک کتاب دیگری می‌نویسه در سال 475 به نام مناظر و سائرین که به عربی هست. این مناظر و سائرین با صد میدان، البته این صد میدان 101 میدان هست ولی معروف به صد میدان، در 51 منزل با هم متحد. یعنی 51 منزل عینا در هر دو جا هم، اما در 49 منزل اختلاف دارد. و در واقع نظر نهایی خواجه عبدالله انصاری همین کتاب مناظر و سائرینه که شروح مختلفی برش نوشته شده. شهر تلمسانی هست، شهر تلمسانی ملا عبدالرزاق قاسانی هست و به فارسی هم بعضی ها شروعی نمیشن. این 100 منزل در منازل و سائرین 10 دسته 10 است. یعنی هر 10 منزل رو در یک بخش قرار داده. 10 تا میشه 100. دسته اول بدایت هاست، در واقع آغازنامه است. 10 منزل اینجا آمده، مثل یک قضیه توبه و انصاف. یه من وارد جزئیات نمیشم، اگر خواستید مباحث قبلی رو ببینید. ده منزل دوم ازش تعبیر میکنه به ابواب، باب. ده منزل سوم معاملات هست. ده منزل چهارم اخلاقه. ده منزل پنجم اصول است. ده منزل ششم وادی هاست. ده منزل هفتم عرض کنم خدمتتون، بدایت ها اول بود، ابواب دوم، معاملات سوم، اخلاق چهارم، اصول پنجم، وادی ها ششم. ده منزل بعدی احوال، بله یه منزل دیگه هم، یه بخش دیگه هم هست من اینجا داشت نکردم. بعدش منزل ولایت هاست که باز ده تا منزل اینجا هست، و بعدش هم نهایت هاست. من یه موضوعی بکنم به منزل یه دستش رو جانم رفت برمیزم. آخرین خلاصه منزلی که در واقع یعنی دسته ای که ذکر میکنه نهایت هاست، یعنی از عرض کنم خدمت شما بدایت ها شروع میشه و به نهایت ها میرسه. این نهایت ها که موضوع بحث ماست و ده منزل هست که عرض بکنم، مرحوم خواجه عبدالانصاری اومده هر منزلی رو به این شکل توضیح داده. اول یه آیه از قرآن رو بیان میکنه، بعد از آیه به تعریف اون منزل میپردازه، سپس میاد برای هر منزلی سه دسته یا سه گروه بیان میکنه و مقصودش اینه که دسته اول مال در واقع مبتدین هست، دسته دوم مال خواصه، دسته اول مال عوامه، دسته دوم مال خواصه، دسته سوم مال اخص الخواصه. با این بیان در واقع باید گفت منازل السائرین 300 منزله، یعنی از اولین منزل که منزل یقظه است که شروع میشه تا آخرین منزل که منزل توحیده، شخص سالک باید عرض کنم خدمت شما، شخص سالک باید اون من در واقع درجه اول منزل یقظه رو همینطور طی بکنه، درجات اول این منزل رو تا برسه درجه اول توحید، این میشه سن. بعد درجه دوم رو شروع کنه تا برسه به درجه دوم یقظه تا درجه دوم توحید، بعد درجه سوم یقظه تا درجه عرض کنم خدمت تو سوم توحید. به این شکل باید عمل بکنه تا عرض کنم این 300 منزل طی بشه. بله بله، خواستی داره یه بار دیگه، بدایات، ابواب، معاملات، عرض کنم خدمتتون بله. اشاره کردم قرن پنجم بوده ایشون، ایشون نه تو منطقه همون عرض کنم خدمتتون افغانستان اینا اکثرا در ایران قدیم، اصلا تصوف در ایران قدیم شکل گرفته و بیشتر تو همون مناطق از کنم خدمتتون بله نکته ای که تو همین کتاب مناظر سالم بعد عرض میکنم اینه، خواجه عبدالله نیامده ترتب مناظر رو مستند کنه، یعنی دلیل مستند قرآنی و روایی برای ترتب نداره که چرا اول یقظه بعد مثلا توبه، اما برای هر منزلی یک استناد قرآنی ایشون داشته. اینه که از این جهت حالا استناد قرآنیش درست است یا درست نیست اون بحث دیگری. من اینجا باز مثل این که این مناظر دهگانه رو یک جا یعنی ده بسته رو اینجا یک جا نگفتم. ببینید این یکی از بحث‌های خیلی مهمیه که آیا اصلا غیر مسلمان میتواند به درجات عرفانی راه پیدا بکند یا امکان پذیر نیست. ببینید عرفان مسیرش خیلی مسیر طولانی است، یعنی یک راهی نیست که ما گمان کنیم مثلا فقط مثلا برای گروه خاصی امکان پذیر است. بخیر هر شخصی که به همون مقداری که به فطرت خودش عمل بکنه، فطرت خودش مراجعه بکنه، یه حقایقی رو می‌یابد، می‌تواند استفاده کنه به همون مقدار کمالی کسب بکنه. هر چیزی در حال انسان فطرتاً موحد است. خدا انسان‌ها رو با توحید خلق کرده. این تربیت پدر مادر است و عوامل اجتماعی و این مسائل است که او رو مثلا به سمت دیگه ای سوق میده. هر کسی این فطرت سلیم خودش رو پوش بده و از عقل سلیم استفاده کنه میتونه یه حقایقی از این سیر و سلوک رو بیاورد. پس راه برای غیر مسلمان هم بسته نیست، لکن هر که جلوتر برویم راه پیچیده تر دیگه. اینجا فطرت به تنهای کافی، عقل سلیم به تنهای کافی، بعد از وحی الهی استفاده کنیم. خب طبیعی است که دیگه وحی حقیقی و وحی الهی در اختیارش هست میتونه اون پیچ و خما رو بهتر بفهمه و بهتر طی بکنه تا کسی که محروم از این وحی الهی، یا وحی الهی دارد ولی وحی تحریف شده است. خب پس وحی مسئول از تحریف مهمه، ولی کسی که آدرس و یه مقدارش غلط باشه، خب مقدارش که درسته میره، مقدارش که غلطه دیگه نمیتونه راه رو بره. حالا بعد از این که این مسیر رو طی کرد، یعنی از طریق وحی هم استفاده، بعد از عقل سلیم از وحی استفاده کرد، اونا وحی مسئول از تحریف که قرآن باشه، خب باز به حقایق میرسه. بعد میرسه به جایی که پیچیدگی ها خیلی بیشتره. اینجا باید از اولیاء الهی استفاده کرد، از در واقع احادیث نبوی و احادیث علوی و ولوی استفاده کرد. اگر کسی این بزرگواران رو قبول نکند خب نمیتونه استفاده کنه، اما اگر قبول کرد اینا رو میتونه استفاده کنه. حالا گفته میشه که کسی مثل خواجه عبدالله انصاری سنیه، سنی که اهل بیت رو قبول ندارن. جواب این است که اولا اهل سنت محبت اهل بیت رو دارن، مگر کسایی که ناسبی باشه. و وقت اینایی که محبت اهل بیت رو قبول دارن، یه وقتا فقط محبت قلبی، یه وقتا نه محبت معرفتی هم هست، از فرمایشات اونا هم استفاده میکنن، بهره میبرن. اهل تصوف اهل سنت اینطوریه. به عبارت دیگر اگر من بخوام مسلمان رو طبقه بندی بکنم، من نمیگم مسلمان یا شیعن یا سنی، من مسلمانان رو به سه دسته تقسیم میکنم، میگم یا شیعن یا اهل سنت و جماعت هم تعبیر خودشون، یا صوفی هم. شیعه کسی که ولایت بلا فصل امیر المؤمنین رو در عرصه امور تکوینی و عرفانی و عرصه امور سیاسی، یا به تعبیر امور شرعی و امور سیاسی بپذیرد. یعنی مطالبی که فرموده‌اند درباره عرفان، امیرالمؤمنین ولایت بلافرق داره، یعنی بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ما در امور عرفانی بر سراغ امیرالمؤمنین، در امور شرعی و فقهی هم باید سراغ امیرالمؤمنین بریم، در امور سیاسی هم همینطور، حکومت رو به دست امیرالمؤمنین. اهل سنت و جماعت میگن که امور عرفانی و شرعی با رفتن پیغمبر دیگه تمام شد، دیگه ما بعد از پیغمبر کسی که مرجعیت عرفانی و شرعی داشته باشه رو قبول نداریم، با بسته شد، میمونه فقط سیاست. سیاست و شارع مقدس نفس عام داره، شرایط گفته و مردم بر اساس شرایط برید مصداق انتخاب بکنید، یعنی مردم میرن مثلا ابوبکر انتخاب میکنن، میشه خلیفه پیغمبر، میرن امام علی رو انتخاب میکنن در مرحله چهارم، خلیفه چهارم میشه خلیفه پیغمبر. این چهار تا رو میگن اندازه خلفای راشدین، بقیه هم خلیفه هستن ولی خلفای غیر راشد فرعون خطا کردن، چه کردن، اینا میشه تمسک کرد، ولی بعدش نه، ولی معاویه هم جز صحابی پیغمبر هست، ولی خب فرعون نمیشه به رفت رو تمسک کرد. پس اینم نظر اهل سنت. صوفی که میگن، صوفی اومدن گفتن که ما بین امور عرفانی و امور شرعی و سیاسی تفاوت قائلیم. امور شرعی مثل اهل سنت و جماعت به اجتهاد عمل می کنن، اجتهاد مبتنی بر کلام پیغمبر. در امور سیاسی هم میگن که همین اهل سنت و جماعت از کاری کردن، مردم میرن بر اساس اون شرایط که چه انتخاب می کنن. اما در امور عرفانی معتقد به ولایت بلافصل امیرالمؤمنین هست، لذا همه بدون استثناء همه صوفیه، حتی صوفی اهل سنت، معتقد به ولایت بلافصل امیرالمؤمنین در عرفان هستند. میگن هر چه امیرالمؤمنین درباره عرفان فرموده است ما همونا رو عمل میکنیم، همونا رو استفاده میکنیم و گوش میدن. حالا بعد از صوفیه امام علی، بعد امام مثلا امام حسن رو کمتر نام میبرن، امام حسین، امام سجاد، بعد مثلا دیگه نسبت به امام باقر، امام صادق، اینا فاصله گرفتن تو قرن مثلا دوم. در قرن دیگه سوم چهارم باز کم کم نسبت به ائمه دیگر یک احترام خاصی قائل شدن، تا کم کم میبینیم حتی بعضی از علمای اهل سنت میبینید تا حضرت ولیعصر هم میپذیرن. توجه دارید؟ میگن ولایت عرفانی اینها رو باید پذیرفت. بنابراین اینکه چگونه منازل رو طی بکنن، میگن هر چند بیان مؤمنین رو. فقط یک فرقه از در اهل سنت به نام نقشبندیه که نقشبندیه سه شعبه دارد. دو شعبهش میرسه به امیرالمومنین، یک شعبهش هست که به ابوبکر میرسه، یعنی قطب الاقطاب خودشون ابوبکر میدارن که اونا الان وجود خارجی ندارن. الان تمام سلف صوفیه در دنیا قطب الاقطاب خودشون رو امام علی میدارن. بنابراین در باب این که آقای خواجه عبدالله انصاری به حال یعنی مدتی ایشون حنفی بوده بعد شافعی شده به لحاظ مذهب فقهیش توجه دارید، ولی به لحاظ مذهب عرفانیش یعنی هرچه امیرالمومنین بگه ما تابع همیشه امیرالمومنین. به همون اندازه که دارن استفاده میکنن برای به یک حقایقی میرسن. لیکن من نکته ای رو که تو بحث قبلی هم مفصل گفتم اینه، ما مناظر عرفانی رو یک، ترتب مناظر عرفانی رو دو، باید از نصوص دینی بگیریم ولا غیر. یعنی صرف این که ما هر منظری رو از قرآن بگیریم ولی ترتب رو نگیریم این فایده نداره برای عرفان. مثل این داروی میمونه که بیمار میخوره، اگر ترتب این داروها رو رعایت نکنه، فاصله ساعتاش رو رعایت نکنه، این دارو ممکنه اثر عکس بده. توجه دارید؟ ولی حالا چون ما محورمون این کتاب بود و جز بهترین کتابای عرفان نظریه، عرفان عملی هست، به هر حال نمیگم نداریم کتاب، خیلی کم، متاسفانه ما هنوز اثری که عرفان عملی رو از منظر اهل بیت بیان بکنن نداریم. خیلی هم فرمایشات اهل بیت زیاده، خیلی، توجه دارید؟ در همین مناجات هایی که از مناجات مثلا محبین هست، اللهم اینی اسئله که حبک، خیلی حرفه. خب این کجا برقرار دیگه؟ و خیلی در روایات دیگه، بعضی روایات ترتب مثلا پشش منزل رو ذکر کردن. این یه کار اجتهادی دقیقی دارد که متاسفانه انجام نشده. چرا؟ نه اونم کافی نیست، یعنی صحیفه سجادیه و مثلا فرمایشات امام سجاد علیه السلام است و صحیفه نیست و در عرفان عملی خیلی خیلی مهم است. بله بله، مثلا بعضیش نیست و برای نیست این تو صحیفه، یا مثلا بعضی احادیثی است که مثلا سه منزل چهار منزل رو توی حدیث امام سجاد بیان. من بارا گفتم مثلا دوستان اگر کسی وقت بکنه بیاد مثلا منازل عرفانی رو از منظر امام سجاد مثلا کار بود، واقعا یه که تزه پاینامه تا خیلی جایی کار بود. هرچه فرمایشات امام سجاد داره صورت منازل، ترتب منازل و توضیح هم بده، حالا تو توضیحاتش میتونه از منابع دیگه هم استفاده کنه، ولی از امام سجاد علیه السلام بگیره و واقعا نیازه. من مکرر سفرهایی که به هند داشتم، یکی از درخواستهایی که از ما میکنن اینه، میگن آقا این منازل عرفانی رو از منظر اهل بیت بدید، ما میخواییم به زبان اردو و زبان انگلیسی ترجمه کنیم. نه نه، برای ارشادم سنگیر نیست، هر کسی که خب دیگه اگر یک کسی مثلا همین منازل عرف، همین اکرامی یه دور مباحث عرفان عملی که ما داشتیم این 20 جلسه رو اینا رو یه دور گوش بده میفهمه دیگه چه کار باید بکنه. از روایات چرا برده خیلی استفاده میشه؟ نه خاصه خود بعد جا خود حضرت دیگه این انجام بید بعد این و خود حضرت اصلا کنه. بله بله بس. نه کل منازل نیامدن بگن، اما وقتی تعداد متعددی رو شما بررسی میکنید وقت میتونید اینا به هم به نظام بدید. و یه روایت مده پنج منزل به کرده، یه روایت سه تا منزل دیگه رو بوده. خب دیگه اجتهاد معناش همینه دیگه، آدم باید بتونه در واقع اینجا از فرمایش اهل بیت و اون ذوق عقلانی که از فرمایش اهل بیت پیدا کرده بتونه اجتهاد کنه اینا رو به هم مرتبط بکنه. ولی اگر یه جا بود که همونو میگفتیم دیگه، دقیقا مثل بحثی که در فقه اصول ما هست،
دیگه
آره لوح
علمی
اینا رو باید بدونه. عرض کردم اگر من تو این بحث‌های عرفان عملی اون جلسات اولش اومدم بعضی از مثلا مناظر عرفانی که ابن سینا گفته، مناظر عرفانی که عرض کنم خدمتتون بحر العلوم گفته، حتی مناظر عرفانی که مرحوم امام بیان کرده، اینا رو ما گفتیم. عرض کردم این کسی اگر یه دور مباحثو بخونه و یک در حال تلاشی بکنه میتونه کارو انجام بده. یه مقدار حوصله میخواد، وقت میخواد که بره در واقع فرمایشات مثلا امام سجاد رو بررسی کنه. یا از منظر ائمه اطهارالا و مختص امام سجاد هم نکنیم که بس دست پا بسته نشه، چون ممکنه مثلا یه روایتی از امام صادق پیدا کنیم خیلی کمک کنه به ما در کشف این منازل. خب اما نهایت ها 10 تا منزل ببینید قطعاً نه، قطعاً شیعه اثنا عشری عالی ترین درجات کمالی میرسه که مذاهب دیگه نخواهند رسید. اما به هر حال یه جایی همین شریعتی به چه میبینید تابع شافعی هست یا حنفی هست، خب همین باز مانع میشه از اینکه بعضی حقایق رو درک بکنه. ولی نفس در حال چیز یک ارز کنم یک هندوی در هندوستان هست هنوز هم زنده، ایشون خیلی هم مرید داره، خیلی از اقتاب اونجا هست ولی هندو هست. این میگه من وقتی برام الهام شد توی یکی از سلوکم که وقتی با مشکلی روبرو شدم آیت الکرسی بخوانم، اصلا براش این کش شده. بعد یه خدایی دارن اونجا که مجسمش هم هست که خدای قدرته، خدای قدرت. ایشون میگه من برام شهود شد این خدای قدرت امام علی امیرالمومنین است، شهود کرده. یعنی بعضی اوقات توی این مسیر آدم اگر فتوه سالمی داشته باشه حقایقی براش آشکار میشه. حالا چقدر بعد بتونه استفاده کنه و کمالات بعدی برسه بحث دیگه. اما این 10 تا منزل حالا دیگه بحث نه، حالا خدای اونا که میگن یعنی در واقع به تعبیر عرفانی ما یعنی تجلی قدرت خدا در این هست، نه که خدایی که مثلا فرض کنید منکر خدای احد و واحد بشن. این دو خدای احد و واحد هم قائلن، ولی خب بله یک مراحلی از شرک در عبودیت درشون هست. 10 تا منزل نهایت هست، بخواد یاد داشت کنید: منزل معرفت، منزل فنا، منزل بقا، منزل تحقیق، تحقیق، منزل تلبیس، منزل وجود، منزل تجرید، منزل تفرید، منزل جمع و منزل توحید. نه خیلی نه نه فهمیدن منزل متوسط بحث قبلی نیست، اما تهی کردنشون چرا؟ یعنی ما الان منزل معرفت رو توضیح میدیم متوقع بر فهمیدن منزل قبلی نیست، اما اگر میخواد کسی منزل رو تهی بکنه باید منزل قبلی تهی بشود و اون شکلی که عرض کردم به شکل 300 منزل. آیه ای که بهش تمسک کرده جناب خواجه عبدالله در اول بحث آیه 83 سوره مائده است برای منزل معرفت که میفرماید خدای سبحان و اذا سمعوا، یعنی یکی این آیه از اذا سمعوا ما انزل الرسول از زمانی که آیاتی بر پیامبر نازل شده بشنوید، بعد این آیه هست که ترا اعینهم، این آیه 83 سوره مائده است، ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، یعنی چشماشون، چشمای اونها رو میبینی، ترا اعینهم که تفیض من الدمع، یعنی از شوق عشق میریزن، تفیض من الدمع به خاطر چی؟ مما عرفوا من الحق، به خاطر حقیقتی که دریافتن و حقیقتی که یافتن چشماشون از عشق جاری میشه. این شاهد مما عرفو هست، شاهد بحث مما عرفو هست. بعد تعریف میکنه معرفت رو، میفرماد المعرفت و احاطتون به عین شیعه کماهو. بعد از این آیه تعریف میکنه المعرفت و احاطتون به عین شیعه کماهو، یعنی دستیابی به حقیقت شیء آنچنان که هست، یعنی علم حضوری. پس معرفت در اینجا علم حصولی نیست، علم حضوری هست. وقت انسان ها در کسب این معرفت حضوری سه دستند، سه گروه هست. هرز کردم هر مندری رو به سه دسته تقسیم میکرده، تقسیم اینجا ما میتونم معرفت عوام دسته اول، معرفت خواص دسته دوم، معرفت اخص الخواص که دسته سوم هست، یا معرفت خاص الخواص که دسته سوم. اما معرفت عوام خواجه عبدالله انصاری میگه شناخت صفات الهی که از طریق رسالت به ما رسیده باشه. بله؟ این الان این معرفت عوام رو داره توضیح میده. درجه اول معرفت که معرفت عوامه، معرفت عوام چیه؟ شناخت صفات الهی که از طریق رسالت به ما رسیده. نشانه این صفات رو هم میگه در خلقت قابل مشاهده هست. شما علم خدا رو، قدرت خدا رو، حیات خدا رو، قیومیت خدا رو، این صفات الهی رو میتونید در خلقت مشاهده کنید. این معرفت از سنخ علم حضوری نیست، حصولیه، چون عوام معرفت حصولی دارن. خب ولی خود چون درجه اوله مال معرفت عوام، لذا همین که از در واقع مطالعه خلقت صفات الهی رو که از طریق رسالت گرفته، از طریق مشاهده خلقت هم درک بکنه. یعنی دو منبع شناخت صفات حق هست، یک منبع تشریع که رسالت پیغمبر است، و دوم منبع تکوین که خلقت و طبیعت است. حاج عبدالله میگه که این معرفت عوام که توضیحش رو الان دادم سه تا رکن داره. رکن اول این است که اثبات بشود صفت از راه عنوان صفت، یعنی بگیم خدا عالمه چون خودش فرموده عالم و قادران، بدون تشبیه، بدون تشبیه. این یک رکن. دوم می‌فرماید نفی تشبیه از صفت، یعنی وقتی میخواید علم خدا رو معنا کنید، قدرت خدا رو معنا کنید، یه جور معنا کنید که لیس کمثله شیء باشد. خدا عالم است اما علم او مثل و مانندی نداره. خدا قادر است ولی قدرت او مثل و مانندی نداره. اما یه جوری نفی تشبیه کنید که به تعطیل نینجامه، یعنی جوری تفسیر نکنید علم و قدرت رو که نتیجه این بشه ما هیچی از علم و قدرت نمیفهمیم. تأثیری درک و شناخت لازم نیاید. این رکن دوم. رکن سوم این که از درک کل صفت ناامید بشیم. یعنی به جایی برسیم که بفهمیم کل صفت رو نمیفهمیم و حتی ناچاریم دست به تأویل هم ببریم. تأویل یعنی اون درک عمیق‌تر پیدا بشود از صفت، ولی به کن نمیرسیم. پس یک، اثبات و صفت، دو، نفی تشبیه و نفی تأثیر، سه، نفی درک کنه صفت. این سه رکن معرفت عوام از صفت، از شناخت صفات الهی. درجه دوم از معرفت که معرفت خواصه، میگه معرفت ذات است با ساقط کردن، با ساقط کردن دوگانگی صفات و ذات. اینکه تمایز بین ذات و صفات دیگه قائل نشید، منکر زیادت صفات بر ذات بشید. میگه این معرفت با علم جمع حاصل میشود. این معرفت با علم جمع حاصل می شود، یعنی علم به این که مسمای همه اسما یک ذات است. علم جمع یعنی همین. علم جمع یعنی چی؟ یعنی علم به این که مسمای به همه اسما و صفات یک ذاته. هیچ تمایزی بین ذات و صفت و صفات با یک دیگر نیست، عین همه، یک حقیقت بسیط من جمعی جهات است. بعد میگه البته شخص وقتی به میدان فنا افتاد دیگه این معرفتش خیلی خالص میشه، یعنی در منزل فنا این معرفت خالص میشه و با مرتبه بقا کاملتر هم میشه، یعنی خود این معرفت شدت و ضعف داره، اصلا میتونه آدم به مقام جمع برسه. خب این معرفت درجه دوم معرفت میگه سه تا رکن داره. سه تا رکن داره. تعابیر من خواجه رو بگم بعد توضیح بدم. یک، ارسال و صفات علی شواهد. ارسال و صفات علی شواهد یعنی صفات الهی رو بر شواهد به کار بردن. یعنی چی؟ یعنی این صفات بر تجلیات الهی ساری و جاری. در درجه اول معرفت شخص صاحب معرفت از مطالعه خلقت پی به صفات برد، در اینجا میگه ارسال صفات علی شواهد، یعنی آنچه این تجلیات دارن از اون صفاته. صفات حق تجلی پیدا کرده، شدیم ما قادر، عالم، حی. این از برکت اون قدرت و علم و حیات الهیه. از اون بالا پی به پایین میبریم، از صفات الهی پی به صفات مخلوقات میبریم. اینو تعبیر میکنه ارسال و صفات علی شواهد، یعنی حق در معرفت درجه اول معرفت خلق شاهد حق بود، در اینجا حق شاهد خلق است. انهو بکل شیئن چی؟ شهید. تعبیر قرآنه. این درجه، این رکن اول. رکن دوم، رکن دوم میگه ارسال الوسائط علی المدارج، ارسال الوسائط علی المدارج یعنی چی؟ یعنی مقامات همون درجات به سوی حق هست، یعنی این که انسان این مقامات عرفانی رو درک می کند، منزل اول، منزل دوم، منزل سوم، این وسائط و درک بکنه تا طی بکنه تا به حق برسد، این منازل و وسائط و مقامات اینا همون درجات به سوی حق هم. یعنی هر مقامی که در سلوک به دست میاری یک درجه است برای تقرب به خدا. اینه رکن دوم. رکن سوم ترتبی نیست، این ستا با همه. رکن سوم ارسال العبارات علی المعالم، یه تعبیر خواجه است، ارسال العبارات علی المعالم، یعنی این عبارتها، عبارتهای تعابیر ارشادی، تعابیر عرفانی، اینها نشانه ها و راهای هستن به سوی معانی و مطلوب. یعنی شما اگر با تعبیر مثلا یقین مواجه میشید، با تعبیر مثلا فنا مواجه میشید، با تعبیر بقا مواجه میشید، این هر تعبیری یک نشانه هست برای یک معنایی، نه فقط یه لفظ و یک معنای ذهنی، نه، نشانه یک حقیقت است، یک مطلوبه. مثل اینکه فرض بکنید شما وارد، مثلا تصمیم گرفتید وارد قلعه بشید، همین که وارد قلعه شدید، وارد قلعه شدید به این معنا که دیگه مقدمات طی شد، به مطلوب رسیدید، اما هر قدمی که جلوتر میرید به اون پادشاه نزدیکتر میشید، پادشاهی که در قلعه است. هر تعبیری که در منازل هست این نشانه یک معناست، یک حقیقته، یک گامیست به سوی مطلوب. پس در واقع ما در این معرفت درجه دوم از معرفت که معرفت خواص است، معرفتی پیدا میکنیم که هیچ تمایزی بین ذات و صفات نیست، علم جمع حاصل میشه، یعنی علم به این که مسمای همه اسما یک حقیقت بسیط من جمعی جهات. درست؟ ولی این ستا رکن رو باید داشته باشه، یک ارسال و صفات علی الشواهد، صفات از حق تجلی پیدا میکنه بر این عرض کنم تجلیات، یعنی هر تجلی شاهد حق است در این تجلی. و دوم، رکن دوم، ارسال الوسائط علی المدارج، هر واسطه ای یک درجه است به سوی حق. و ارسال عبارات علی المعالم، هر تعبیری، هر عبارتی یک نشانی است برای یک حقیقت، یک معنا، یک ساحتی از معلوم مطلوب. اینم درجه دوم از معرفت که معرفت خواص. درجه سوم از معرفت چیه؟ معرفت خاص الخواص، معرفتی که مستغرق در محض شناخت حق. یعنی چی؟ یعنی شناساندن حق. حاجه میگه معرفتی که مستغرق در محض تعریفه. یعنی چی؟ یعنی شناساندن حق ذاتش را. به ذاتش بدون هیچ واسطه، بدون هیچ واسطه. اننی انا الله لا اله الا انا. این اننی انا الله لا اله الا انا، این همین درجه سوم از معرفته. یعنی خدا داره ذاتش رو به ذاتش بدون هیچ واسطه معرفی میکنه. دیگه شناخت ذات به صفت نیست، حتی صفاتی که عین ذاته، شناخت ذات به ذات بدون هیچ واسطه. میگه اینجا دیگه استدلال بهش نمیرسه، شاهدی بر این دلالت نمیکنه. این که بخواد از مخلوق به این برسی، از تجلیات بهش برسی، با استدلال عقلی پی آنگاه کیو نقیز کیو نتیجه میدن نقیز پی را، با این چیزا نمیتونی بهش برسی. اصلا هیچ وسیله استحقاق این معرفت رو نداره. این یه معرفتی است که خدا عطا میکند دیگه، بدون واسطه. این دیگه عالی ترین درجه معرفته. اوج علم حضوریه. یه حضوری هم نیستم. لذا میگه این سه تا رکن داره. من سه رکنش هم بگم که معلوم بشه. یک، اینجا مشاهده قربه. قرب مشاهده میشه. توجه دارید. قرب مشاهده میشه. در عرض کنم خدمت شما تعبیر امام سجاد این است. می فرماید قربکه غایت و سؤلی. این نهایت خواسته من تقرب به تو هست. لقاؤکه قرت و عینی و وصلکه منا نفسی. رقای تو نور چشم منه، وصال تو آرزوی جان منه، رؤیت تو که حاجتی و جوار تو که طلبی. همین جمله امام علی که تو دایر کمیل است، فهبنی یا الهی یا سید و سیدی و مولا و ربی صبر تو علا عذابک فکیف اصبر علا فراقک. اینجا هم تعبیرش اینه، میگه که عرض کنم خدمتتون مشاهده قرب، قرب بودی که با علم حضوری یافته. این یک رکن. دوم، این بالا رفتن از علمه. دیگه اگه علم بالا رفته به معلوم رسید، چون علم خودش هم یک حجابه. العلم هو الحجاب الاکبر، مقصود همینه، از علم بالاتر رفته. رکن سوم میگه مطالعه جمع، یعنی به صاحب جمع رسیدن. مطالعه جمع، مطالعه منظور مطالعه کتاب خوندن نیست، یعنی به صاحب جمع رسیدن. این شخص دیگه به مقام جمع و جمع رسیده. اصطلاحا عربان یعنی این شخص دیگه در واقع به مرحله تعین ثانی رسیده. من ان شاء الله تو بحث‌های عرفان نظری هم گفتیم اینا رو، بعدم خواهیم گفت که مقام تعین ثانی یه مقام جمع جمع در صفاته. این چرا رو بعدا اینا توضیح خواهیم داد. شما سوال داشتید. نه اصلا اون که ذات یعنی کل خدا هیچ موقع نمیشه بهش برسی. این درجه سوم از معرفت که معرفت خاص و خواص هیچ موقع به کن نمیرسه هیچ موقع. صلی الله علیه محمد و آله.